بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان. قبول باشه طاعات و عباداتتون و خیلی التماس دعا دارم. شب‌های خاص که دو شب قدر باقی مونده رو پیش رو داریم. به لطف خدا به حدیث سوم رسیدیم. حدیث سوم در رابطه با یکی دیگه از صفات‌های بد انسانه. اصطلاحاً میگن رذیله اخلاقی، یه خصلتیه که اگر انسان بهش مبتلا بشه خیلی عوارض داره براش در زندگی این دنیا و در زندگی ابدی که بعد از این دنیا منتظرشه. خب ما یاد گرفتیم دیگه روال این کتابو، یه حدیث مطرح میشه، عبارتش توضیح داده میشه و آثارش در واقع اون توضیح داده میشه که دقیقاً به چه شکل انسان به اون صفت و ویژگی مبتلا میشه و آثارش در دنیا آخرت بررسی میشه و راه علاجش. یکی از ویژگی های ممتاز این کتاب اینه که راه علاجم علمی و عملی به ما میده، در حالی که عموم کتاب ها این ویژگی رو ندارن. خب حدیث سوم از رو میخونم. علی ابن سعید گوید از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام پرسیدم از عجبی که فاسد می نماید عمل را، پس گفت عجب را درجاتی است، از آنها این است که زینت پیدا کند از برای بنده بدی عمل او، پس ببیند او را نیکو، پس به عجب آورد او را و گمان کند این نیکو، او نیکو عملی کرده و از آنهاست آنکه ایمان آورده بنده به پروردگار خود، پس منت گذارد بر خدا و حال آنکه از برای خداست بر او در آن ایمان منت. ما بحث یعنی در واقع عنوان تکبر و غرور رو زیاد شنیدیم. توی عبارت‌های دینی و کلمات عربی باید دقت کنیم که یه تفکیکی هست بین اینها. یکی از در واقع وجه اصلی اون چیزی که باعث میشه که ما دچار تکبر بشیم در مقابل دیگران، قبل از اون چیزی به نام عجبه، یعنی کلن یه حس خود برتر بینی، یه خود تحویلگیری حاد که ما نسبت به خودمون داریم، ممکنه داشته باشیم. انقدر خودمون رو قبول داریم که کار بد انجام میدیم ولی اونو خوب میبینیم، یا به اندک کاری که انجام میدیم خودمون رو تحویل میگیریم و حتی در مقابل خدا یه احساس منتی داریم که تو این دور زمانه، تو این روزگار، تو این وضعیت من با سختی دارم خودم رو خوب نگه میدارم. یه حالت طلبکاری تو درون ما هست. لزومی نداره به بیان برسه، اما میشه از توی رفتار خودمون بفهمیم. خب این خصلت وقتی که در واقع در ما ایجاد بشه فقط شامل حال خودمون نمیمونه، اثر میذاره تو رفتار ما با دیگران. به خاطر همین یکی از در واقع باز از لحاظ روحی روانی هم بخوایم بررسی کنیم، یکی از مشکلات درونی و شخصی ما و به تبع اون مشکلاتی که ما با دیگران پیدا می‌کنیم تو روابطمون، دیگران هم از دوست و همسر و فرزند و پدر و مادر و هر ارتباط انسانی که هست، در واقع منشأش اینها هست و ما اگه بتونیم اینها رو اصلاح کنیم خیلی مستقیم مشاهده میکنیم که اثر مثبت میذاره تو کیفیت روابطمون و اصلاح روابطمون و آرامش روح و روانمون توی زندگیمون. حالا آثار و برکاتش هم که کشیده میشه تا روز حساب و زندگی بعدی ما تعریف میشه توی این بخش. ولی علاوه عقلی هم بخوایم فکر کنیم، ما میگن که هر طوری زندگی میکنی محصول عملکرد خودته و در واقع اون چیزی که اون دنیا برای ما ساخته میشه چیزی که ما همین الان داریم اینجا تولیدش میکنیم. خب حالا توضیح اصلی کتاب. اوج بنا به فرموده علما رضوان الله علیهم عبارت است از بزرگ شمردن عمل صالح و کثیر شمردن آن و مسرور شدن و ابتهاج نمودن به آن. پس یه عمل خوب رو ما بزرگ بشموریم، زیاد بشموریم و یه خوشحالی در ما ایجاد بشه و غنج و دلال کردن به واسطه آن و خود را از حد تقصیر خارج دانستن است. غنج و دلال یعنی همون ذوق و شوقی که آدم دست میده به خاطر اینکه به به من چقدر کارهای خوبی کردم، چقدر آدم خوبیم و با این حساب من اشتباهی، خطایی، مشکلی ندارم توی عمل کردم. حالا این مدلی فکر کردن چه برای سر انسان میاره جلوتر بهش میرسی. ولی مهم اینه که ما خوبیامون رو زیاد میبینیم، حتی بدیامون رو خوبی میبینیم و هیچ احساس کوتاهی و تقصیرم در واقع توی عمل کردمون در ارتباط با خودمون، خدا و دیگران نمیبینیم. و اما مسرور شدن به آن با تواضع و فروتنی کردن از برای خدای تعالی و شکر ذات مقدس حق کردن بر این توفیق و طلب زیاده کردن عجب نیست و ممدوح است. خب همینجا دقیقا ممکنه این مشکل پیش بیاد که آخه من یعنی یه اتفاق خوب، یه عمل خوب، یه زیارت خوب پیش میاد، یه حال خوش معنویم دست میده، یه کار خیلی میکنم، یه حس خوشایند و رضایت قلبی و لبخندی رو لبم میاد، آیا این همه عجبه؟ باید حواسمون باشه که همون نیات رو خیلی دقت کنیم. الاعمال به نیات، در واقع انما الاعمال به نیات، در واقع اینجا اون شکر رو، اون حس شکر رو، خوشحالی که خدای منو انتخاب کردی، تو باعث شدی، تو خواستی که شد، و یه حس تواضع و فروتنی در برابر خدا که هر چقدر بیشتر اتفاق میفته که ما کار خوب کنیم بیشتر افتاده میشیم که خدایا چرا من، چرا این همه لطف و توفیق شامل حال من میشه از طرف تو، و حس خوشایند شکر و رضایت در ارتباط با خدا، یعنی اگر خدا نبود هیچ کدوم از اینا اتفاق نمیافتاد. در واقع تکیه بر خودم نیست، تکیه بر خداست. این خیلی هم حس خوبیه و بایدم باشه و شکر نعمته که نعمت انسان افزون میکنه. جناب محدث عظیم الشأن مولانا علامه مجلسی طاوسرا از جناب محقق خبیر و دانشمند کبیر شیخ اجل بهاءالدین عاملی رضوان الله علیه چنین نقل میفرماید که فرموده است شیخ اجل که شک نیست کسی که اعمال صالحه کند از قبیل روزه و بیداری شب و غیر آن در نفس و بهجت و سروری حاصل شود. پس اگر این بهجت برای آن است که خدای تعالی به او عطایی فرموده و نعمت عنایت کرده که آن نعمت و عطا این اعمال صالحه است و با این وصف ترسناک باشد از نقص آنها و بیمناک باشد از زوال نعمت و از خدای تعالی زیاده طلب کند، این ابتهاج و سرور عجب نیست. و اگر این ابتهاج از جهت آن است که این اعمال از اوست و اوست که دارای این صفت است و بزرگ شمارد اعمالش را و اعتماد کند بر آنها و خود را از حد تقصیر خارج داند و به جایی رسد که گویی منت گذاری کند بر خدای تعالی به واسطه این اعمال، پس این سرور عجب است. فقیر گوید تفسیر اوج به طوری که ذکر فرمودن صحیح است، ولی باید عمل را اهم از عمل قلبی و قالبی دانست و کذالک اهم از عمل قبی و حسد دانست، زیرا که عجب همانطور که وارد بر اعمال جواره می شود وارد می شود بر اعمال جوانه و فاسد می کند آنها را، و همینطور که صاحب خصلت نیکو موجب شود به خصال خود، صاحب خصال ناهنجار نیز چنین شود که موجب شود به خصلت خیش، چنانچه در این حدیث شریف تصریح به هر دو شده و این دو را مخصوص به ذکر نموده، زیرا که از نظر قالب مخفی است و پس از این ذکر هر دو به میان آید انشاءالله. خب اینجا امام توضیح میدن فقیر که میگه منظور خودشونه، نظر علامه مجلسی رو و نظر بهادین عاملی رو میگن و در ادامه نظر خودشون که باید دقت کنیم که این عجب قلبی و قالبی. قلبی یعنی این که یه چیزایی از درون ما، یه حسایی از درون ما به زبون نمیاد، ولی یه موقع هم تو عمل کرد و بروز ظاهری ما هست. این یه نکته، یعنی عجب تو هر دو اتفاق میفت. یکی دیگه هم اینه که عجب میتونه دو وجه داشته باشه، هم در مسائل بد هم در مسائل خوب. یه موقع یکی هست میگه که آقا انقدر من خشنم، انقدر من جدیم، انقدر من عصبانی میسود میشم، همه ازم حساب میبرن، وقتی وارد اتاق میشم هیچ کس نفسش در نمیاد و اینو افتخار میدونه و اینو جزو خصلت های مثبت، توانایی های مثبت میدونه. خب این یه عجبیه که تازه به خاطر کار بد شک گرفته. باید حواسمون باشه که این دو وجهی بودنشو در نظر داشته باشه. و نیز باید دانست که سروری را که از آن نفع کردند عجب را و صفات ممدوح شمردند به حسب حال نوع است، چنانچه در فصلی از فصول لاحقه بیان آن می شود. به حسب حال نوع یعنی در واقع بسته به حال افراده. اینو باید در نظر بگیریم که چه سروری در ما ایجاد میشه، در واقع که توضیح شده دیم. و بدان که از برای عجب چنانچه در حدیث شریف اشاره فرموده درجاتی است. درجه اول عجب به ایمان و معارف حق است و در مقابل آن عجب به کفر و شرک و عقاید باطل. خب گفتیم چون دو وجهی هست، اونجا هم که یاد از جلسات پیش در خاطرمون هست که سه مقام رو همیشه امام بررسی میکنن، یکی تو اعتقاد، انسان در اعتقادات، انسان در اخلاق، انسان در اعمال. حالا ما عجبمون توی اعتقاد چه شکلی میشه؟ اینکه یه ایمانی به خدا داریم، یه ایمانی به معارف داریم، قیافه میگیریم، بقیه رو پایین تر از خودمون میدونیم، احساس به خاطر اون دانشی که داریم احساس میکنیم که از بقیه سریم، به بقیه هم فکر نکنیم، خودمونو کلن دست بالا میگیریم. و از اون بدتر اونایی هن که تو کفرشون، تو شرکشون قیافه میگیرن، آیات قرآنو در واقع در خاطر داریم، ابتدای سوره بقره که کفار یا مشرکین یا منافقین میان میگن که ما مثل شما ساده‌لوح نیستیم که به این راحتی یا به یه چیزی ایمان بیاریم، ما خودشونو برتر میبینن، که مثلا فکر میکنن که عقلشون بیشتر کار میکنه که مثلا ایمان به غیب نمیارن. اینا دیگه خیلی خیلی بازشون خرابه. باز متذکر میشم اینا یه اثرهای باطنی تو وجود انسان و اخروی برای انسان داره، ولی خروجیشون عمل کرده میشه که ما در مورد خودمون یا بعضی از آدم هم میبینیم. در واقع ریشه درونی رفتارهای ما ایناست. از کوزه همون برون تراوت که در اوست. در واقع درون ما وقتی قیافه گرفتن و جست گرفتن خود برتربینی هست، خروجش میشه خیلی رفتارهایی که آسیب زننده است به خودمون و اطرافیانمون. درجه دوم عجب به ملکات فاضله و صفات حمیده است و در مقابل آن عجب به سیئات اخلاق و قبایح ملکات. خب اینم طبق همون مقام ولی تو مسئله صفات و اخلاقیاته. یعنی من یه صفت خوبی دارم، تا تازه شاید خیلی همش تلاش نکرده باشم ذاتی باشه، به خاطرش یه حس برتری در درون خودم احساس می‌کنم، یه حس کار درست بودن. در مقابلش یه صفت بد دارم که مثالش رو زدم، کسی که خشم میگیره عصبانی میشه همه ازش میترسن. و درجه سوم، عجب به اعمال صالح و افعال حسن است و در ازای آن عجب به اعمال قبیح و افعال ناهنجار. اینم در مقابلش در ادامهش بحث اینه که ما به خاطر کارایی که میکنیم قیافه میگیریم، خودمونو دست بالا میگیریم. خب الحمدلله من آدمیم که تدریس میکنم، آدم ها مرتبطن، به فلانی کمک کردم، فلان کار خیر رو انجام دادم، خب خیلی پس من کارم درسته. یعنی با شمارش همین 4-5 تا کار خودمو آدم کار درست نمیبینم. باز دوباره تکرار میکنم، این کار درست دیدن خودمون کار دستمون میده. پیش‌فرض در ذهنمون تصورمون اینه که کارمون درسته، آدم درستی هستیم، اشتباه نمی کنیم، اشتباه فکر نمی کنیم. یکی از خروجی‌هاش رو اینجا بگم، خیلی جاها نظر شخصی ما ملاک میشه. هرچی حدیث و روایت و آیه و قرآنم بیاد میگیم به نظر من اینطور نیست. مثلا در مراتب عجب، خب یه تیکه اون بالا رو نخوندم و غیر از اینها درجات دیگری است که مهم به مقام نیست. ما انشاءالله اشاره میکنیم به این درجات و آنچه منشأ آن است و آنچه علاج برای آن تواند بود در ضمن فصولی و بهی نستعین. یه فصل دیگر جلو بریم، زمان داریم، اونم مراتب عجبه. حالا ببینیم منظور چیه. بدان که از برای عجب در هر یک از این درجات سابق و ذکر مراتبی است. یعنی ما 3 درجه داریم، 3 مقام داشتیم، تو دل هر کدوم از اینها مراتبی هستش که بعضی از آن مراتب واضح و روشن است که انسان به اندک تنبه و التفات پی به آن میبرد و بعضی دیگر به غایت دقیق و باریک است که انسان تا تفتیش کامل نکند و مداقه صحیح به عمل نیاورد ادراک آن نمیتواند کند. و نیز بعضی از مراتب شدیدتر و سختتر و مهلکتر از بعضی مراتب دیگر است. پس یه چیزایی یه مراتب، مرحله مراتبی داره، درجه بندی داره اوج، که بعضی هاشو یه ذره دقت کنیم تو خودمون پیدا میکنیم، بعضیشو خیلی باید دقت کنیم. از طرف دیگه بعضی از عجبا سطحش پایین تره، بعضی از عجبا خیلی خطرناکه و خیلی انسان رو سریع تر میتونه هلاک کنه. مرتبه اولا که از همه بالاتر و هلاکش بیشتر است، حالی است که در انسان به واسطه شدت عجب پیدا شود که در قلب خود بر ولی نعمت خود و مالک الملوک به ایمان یا خصال دیگرش منت گذارد، گمان کند که به واسطه ایمان او در مملکت حق وسعتی یا در دین خدا رونقی پیدا شد، یا به واسطه ترویج او از شریعت یا ارشاد و هدایت او یا امر به معروف و نهی از منکر او یا اجرای حدود یا محراب و منبرش به دین خدا رونقی به سزا داده، یا به واسطه آمدن در جماعت مسلمین، یا به پا کردن تعزیه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رونقی در دیانت حاصل شد که به سبب آن بر خدا و بر سید مظلومان و بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله منت دارد، هرچند اظهار این معنی نکند، در دلش منت می‌گذارد. خب این یکی از وحشتناک‌ترین حالت است که ما به خدا و پیامبر منت میذاریم که من که این همه کار خوب میکنم، من که اگه نبودم فلان مسجد را نمیافتاد، فلان ارتباط دوستان ایجاد نمیشد، فلان کارهای خیلی انجام میشد، من اگه نبودم اون امر معروف را نکرده بودم. کلن اوج درگیریش با منه، محور بودن من. حالا شما ببینید در فرهنگ غربی، در فرهنگی که خدا محوریتش حذف میشه، اصطلاحا میگن اومانیست ها، تو مکتبی به نام اومانیسم انسان محوره. خب انسان محوره یعنی تمام، یعنی بیچارگی، که خروجیشو الان در زندگی غرب کسی اگه اهل مطالعه باشه میبینه. یعنی غربی که راه رفته حذف کردن اون محوریتی خدا در واقع تعریف کرده برای انسان. کلا عجب درگیریش با اینه که من مطرح باشم. من محورم. من بودم که اینجوری شد. ما استادی داشتیم که باید یکی از جدول‌هایی که داشتیم، یکی از مراقبت‌هایی که بود توی فهرست این جدول، استفاده از کلمه من بود. باید علامت می‌زدیم که در روز چند بار من میگیم. آدم شاید باورش نشه ولی پایان روز می‌دیدیم که خیلی زیاد میگیم من. بعد روزهای بعد میایم دقت می‌کنیم که کجاها من میگیم. بعد می‌خوایم منو نگیم. بعد خیلی جا می‌بینیم چقدر از خودمون حرف می‌زنیم. چقدر خودمون مهمیم، چقدر خودمون مطرح میشیم. باز مسئله همون عوارض بعدیه ها، یعنی یکی مثلا ممکنه که خب حالا چه اشکال داره من زیاد از خودم بگم. اشکالش تو همون مشکلاتیه که الان تو زندگیمون داریم. در واقع ریشش این هاست. وقتی که مدام به خودم دارم فکر میکنم، از خودم حرف میزنم و از خودم تعریف میکنم، فرصتی پیدا نمیشه برای فکر کردن به کسان مهمتر و حرف زدن از شخصیت هایی که هم کمک به خودم بکنن هم کمک به دیگران. حتما شهید مرتضی آبینی رو میشناسین. خیلی زندگی خاصی داشتن. اگر تو سایتشون برین یه ذکر خاطره یا یه جوری معرفی خودشون از زبان خودشون هست که میگن من یه روزی دیگه تصمیم گرفتم که از خودم نگم، حدیث نفس نکنم، از خودم ننویسم و تمام نوشته هام، شعر هام، چیزهایی که به خودم مربوط میشه همه رو از بین بردم و تصمیم گرفتم از کسانی بنویسم که ارزش نوشتن دارن. بعد ایشون وارد وادی جبهه و جنگ و روایت داستان جنگ میشه که اونقدر اثر گذاره. حتی صدای ایشون مثلش نیومده و مستقیم رو روح انسان اثر میده. یعنی از برکات حذف کردن خوده و خیلی جای فکر داره. خب این یکی از در واقع مشکلاتی که برای انسان ایجاد میکنه اوج، که یه حس منتگذاری و طلبکاری براش ایجاد میشه و از همین باب است منتگذاری به بندگان خدا در امور دینیه، مثل آن که در دادن صدقات واجب مستحب و در دستگیری از ضعفا و فقرا بر آنها منتگذاری کنند. گاهی منتگذاری مخفی است حتی بر خود انسان. شرح منت نداشتن مردم بر خدا و منت داشتن ذات مقدس حق تعالی بر آنها در حدیث دوم گذشت. خب این که ما به دیگران هم منت میذاریم هم خیلی مسئله است. خدا نکنه به یکی کمک کرده باشی. خیلی مواقع یه اشکالی پیش بیاد، یه اشتباهی پیش بیاد، یه کار بدی از طرف سر بزنه. بهش میگیم که من همه تو وقت گذاشتم، من همه کمکت کردم، من همه دستگیری کردم، من همه. یا نمیگیم، ولی وقتی طرف یه اشتباهی میکنه یا اذیتی به ما میرسونه، یه در همه این کارهایی که در حقش کرده میافتیم. منه خیلی باز پررنگ میشه. من چه اشتباهی کردم بگم؟ یعنی همش خودمون رو میبینیم. اصلا خدا اینجا نیست. یعنی خدایی نبوده و نخواسته که این واسطه رو قرار بده که به بندش خیری برسه. من بودم و اگر من نمیخواستم این اتفاق نمیافتاد. و همین گفتنش چقدر حس وحشتناک به آدم میده که با حقیقت افکارش و کاراش مواجه بشه. اینکه شرح منت گذاشتن بر خدا هم در حدیث دوم گذاشت، همون بحث اینه که بعضی ها میگن ما اسلام آوردیم با منت، میومدن به پیامبر میگفتن که بدون جنگ، بدون دعوا، بدون درگیری ما خودمون اومدیم اسلام آوردیم، منت میذاشتن به پیامبر که ما ببینیم چقدر مثلا کارم درسته. آیه نازل شد که خدا باید منت بذاره، شما منت میذارین، خدا باید منت بذاره که اجازه داد اسلام به گوش شما برسه و شما اصلا یه مدل دیگه فکر کنید و یه مدل دیگه زندگی کنید که همش توش خیره، برکت، رشده. مرتبه دیگر آن است که به واسطه شدت عجبی که در قلب است رنج و دلال کند بر حق تعالی و این غیر از منت گذاریست. داریم اون در واقع ظرافتاش رو میبینیم، گرچه بعضی فرق نگذاشتن. پس منت گذاری با اون همچین ذوق و شوقی که ایجاد میشه متفاوته. صاحب این مقام خود را محبوب حق تعالی میپندارد و خود را در سلک مقربین و سابقین میشمارد و اگر اسمی از اولیای حق برده شود یا از محبوبین و محبین یا سالک مجذوب سخنی پیش آید، در قلب خود را از آنها میداند. ممکن است ریاءً شکست نفسی کرده و اظهار خلاف آن کند، یا برای اثبات آن مقام برای خود طوری نفی مقام از خود کند که ملازم اثبات باشد، و اگر خدای تعالی او را مبتلا کند به بلایی، کوس البلاء للبلاء زند. مدعی های ارشاد از عرفا و متصفقه و اهل سلوک و ریاضت به این خطر نزدیکترن از سایر مرد. خب حالا اونایی که خود درجه عرفانشون میره بالا، خیلی با خدا دارن ارتباط میگیرن، خیلی یه حال معنوی دارن، باز اینا در خطرن. قنج و دلال یه حالت اون ذوق و شوقه، یعنی یه حالت ناز و کرشمه توش هست. در واقع احساس میکنن که خیلی خاصن، احساس میکنن که انتخاب شدن، برگزیدن، محبوبن، خدا دوستشون داشته که این همه توفیق بهشون داده. باز هی خودشونو خاص میبینن، نه لطف خدا رو. بعد این مشکل مصیبتی هم پیش بیاد برشون، میگن که خب ما روایت داریم که بلا برای اونایی که مقامات دارن، هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میده. پس یعنی من مقربم که خدا داره منو با انواع اقسام. یعنی مدام مثبت اندیشی کاذب دارن، یعنی بی جا، یعنی جایی که نباید، اعتماد به نفس باطل دارن، یعنی جایی که من نباید از خودم تعریف کنم تعریف، جایی که نباید خودم قبول داشته باشم خودم قبول دارم، به خودم تکیه میکنم، اتکایی که اینجا فقط باید به خدا باشه به خودمه، خودم مستقل دیدم. یعنی مثلا اگه خدا نبود باز من بودم و کارم درست بود. درجه دیگر آن است که خود را از خدای تعالی به واسطه ایمان یا ملکات یا اعمال طلبکار بداند و مستحق ثواب شمارد و لازم بداند بر خدا که او را در این عالم عزیز و در آخرت صاحب مقامات کند و خود را مؤمن صاف و پاک بداند و هر وقت اسمی از مؤمنین به غیب آید سرش را داخل سرها کند و در دلش اندیشد که خداوند اگر با عدل هم با من رفتار کند من مستحق ثواب و اجرم. بلکه بعضی بر قباحت و وقاحت افسوده تصریح به این کلام باطل می کنند و اگر برای او بلایی رخ دهد و برای او ناملایمی پیش آید در دل اعتراض به خدا دارد و تعجب از کارهای خدای عادل که مؤمن پاک را مبتلا کند و منافق فاسق را مرزوق کند و در باطن به حق تبارک و تعالی و به تقدیرات او غضبناک باشد و در ظاهر اظهار رضایت کند، غضب خود را به ولی نعمت خود تحویل دهد و رضای به قضا را به مخلوق ارائه دهد و وقتی بشنود مؤمنین را در این دنیا خداوند مبتلا می فرماید به دل خود تسلیت می دهد. نمی داند منافق مبتلا هم بسیار است، نه هر مبتلا مؤمن است. خب فکر می کنم واضح بود این که این از عوارض عجب طلبکاری آدمه. خدا چرا من که نمازم می خورم، روزم می گیرم، من که این همه تلاش کردم در راه تو، چرا باید انقدر سختی بکشم؟ چرا باید این مشکل برای من پیش بیاد؟ تو دلش با خدا دعوا داره. خدایا چه اتفاقی افتاده؟ نمیدونم مطرح کردن این مطلب اینجا مناسب باشه یا نه. خب زمانمون هم گذشته، شاید جلسه آینده این مطلب رو مطرح کردم که الان خیلی تو رفتار ما رایج شده و خیلی خطرناک، هرچند به طنز و تمسخر و شوخی هست ولی به نظر میرسه که عواقب داشته باشه و عواقبش هم تو رفتارمون، تو کیفیت ایمان و عبادتمون، کیفیت تربیت خودمون میبینیم. باز هم خیلی التماس دعا دعاگوی همه دوستان هستم. موفق باشید. خدا نگهدار.